اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرده است که دو نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده است. ناتو با نشر خبرنامه گفته که این دو نظامی روز چهارشنبه کشته شدند، اما در مورد هویت آنان، نوعیت و محل رویداد جزئیات نداده است. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع به صدای آمریکا گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و جزئیات در مورد آن پس از تکمیل شدن تحقیقات در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. با کشته شدن این دو نفر، تلفات مجموعی نظامیان آمریکایی در افغانستان در سال روان میلادی به 14 نفر می‌رسد. روسیه و چین از شورای امنیت ملل متحد تقاضا کردند تا امروز پنجشنبه جلسه ای را در مورد پلانهای آمریکا برای تولید میزایل‌های میانبرد دایر کنند. مسکو و بیجینگ می‌خواهند اجندای این نشست تهدیدات به صلح و امنیت جهانی باشد و رئیس امور خلأ سلاح سازمان ملل نیز در آن حضور داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که یک میزایل کروز تنظیم شده متعارف را آزمایش کرده است که بعد از پیمودن 500 کیلومتر موفقانه به هدف اصابت کرد. این اولین آزمایش میزایل میانبرد در آمریکا است که بعد از خارج شدن این کشور از پیمان نیروهای هسته‌ای با برد متوسط انجام می شود. پس از وقوع چند انفجار مشکوک در پایگاه‌های گروه شبه نظامیان در عراق، این سازمان اعلام کرد که آمریکا اولین و آخرین مسئول این حوادث است. روز سه‌شنبه اعلام شد که در جریان یک حمله مشکوک، یک گودام مهمات متعلق به این گروه که مورد حمایت ایران است در شمال بغداد منفجر شد. این چهارمین حمله مشکوک به پایگاه‌های این گروه شبه نظامی بود. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اولین واکنش به عملات منتسب به اسرائیل علیه گودام‌های تسلیحات و پایگاه‌های این گروه تحت حمایت ایران در عراق گفته بود که ایران در هیچ جا مسئولیت ندارد و اسرائیل در این گفته جدی می باشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که در آستانه اجلاس گروه افت با مقامات ایران دیدار می کند تا پیشنهادات خود را برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ارائه دهد. این دوره اجلاس گروه افت روزهای شنبه و یکشنبه در شهر بیارتز فرانسه برگزار می شود. قبل از این نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که روز جمعه با امانوئل مکرون و ژان ایو لودران وزیر خارجه فرانسه دیدار خواهد داشت. فرانسه در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده در نقش میانجی میان ایالات متحده و ایران ظاهر شود، اما این مدت کمتر نشانه ای از پیشرفت به چشم خورده است. نیروهای حکومت سوریه از جهات مختلف ولایت ادلب که بخشای از آن تحت کنترل شورشیان است، چند شهرک و قریه و یک پسته نظامی ترکیه را محاصره کردند. این تحرکات یک روز بعد از تسخیر خان شیخون، شهر عمده در ولایت ادلب توسط حکومت سوریه به چشم می خورد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید نیروهای دولتی این کشور در حال عملیات مینروبی در خان شیخون هستند. با گفته این گروه، سه غیر نظامی روز چهارشنبه در حملات هوایی نیروهای دولتی کشته شدند. این در حالی است که 21 تن از شورشیان و 10 نفر از اعضای نیروهای دولتی در جریان درگیری بین دو طرف جان باختند. و وزارت منابع آب هند روز چهارشنبه گفت که تلاش می‌کند جریان آب‌های اضافی به پاکستان را بگیرد. گجندر سنگ شکاوت وزیر منابع آب هند گفت که بخش عمده از عرق آب هند زیر پیمان آب دریای سند به پاکستان می رود. آقای شکاوت گفت که وزارت منابع آب هند روی یک طرح کار می کند که چگونه این آبها را مهار کند تا دهقانان، مردم و صنعتکاران در داخل هند از آن استفاده کنند. هند و پاکستان همواره در مورد منابع طبیعی آب منازع دارند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ایتالیا روز چهارشنبه مشوره های را آغاز کرده است تا مگر حکومت دیگر ائتلافی کاری به تعقیب استعفای صدر اعظم این کشور تشکیل شود. رئیس دولت می خواهد ببیند که آیا می تواند از انحلال پارلمان 3.5 سال قبل از وقت آن جلوگیری کند یا خیر. گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رئیس جمهور ایتالیا سرگیو ماتریلا با سران تمام احزاب سیاسی کشور دیدار می کند تا اگر امکان داشته باشد یک ائتلاف جدید با میان بیاید و به این ترتیب پارلمان کنونی که در مارچ 2018 به کار آغاز کرده است در قدرت باقی بماند. این مشوره ها به تعقیب استعفای گیوستیپ کونتی صورت می گیرد که او آن را در مجلس اولیای کشور در بعد از چاشت روز چهارشنبه مورد بحث قرار داد. کونتی صدر اعظم مستعفی ایتالیا گفت
تصمیم لیگ پارتی به تعقیب درخواست رأی عدم اعتماد در مورد حکومت مرا مجبور ساخت تا تجربه این حکومت را اخلال کنم.
کونتی رهبر حزب لیگ ماتیو سلوانی وزیر داخله را متهم کرد که جهت به دست آوردن امتیازات سیاسی می خواهد ائتلاف حاکم را سرنگون کند. دو هفته قبل سلوانی اعلام کرد که ائتلاف کارانه بوده و خواهان انتخابات قبل از وقت شد. کونتی در حالی که سناتوران را مورد خطاب قرار می داد، برخورد غیر مسئولانه و ناشایسته سلوینی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که او با این کار خیش کشور را به سوی بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کشانیده است. کونتی گفت سلوینی مسئولیت بزرگ کشانیدن حکومت به سوی بحران را به عهده دارد. صدر اعظم از کار برکنار شده ایتالیا گفت او از تقاضای سلوینی برای به دست آوردن تمام قدرت، تهدید او برای کشانیدن مردم به سرک ها در صورتی که تلاش او برای انتخابات نتیجه ندهد نگران است. به نوبه خود سلوینی سنا را به تعقیب کونتی مورد خطاب قرار داده، گفت که او مانند سابق اجراءات کرده و گفت که از این خوف ندارد که مردم ایتالیا در مورد او چی میگویند. دیگر احزاب از این خوف دارند که در پارلمان کرسی های خیش را از دست بدهند. سلوینی و لیگ پارتی در آرای عمومی برتری دارند و محبوبیتشان کمی کمتر از 40% می باشد. زیدیت او با مهاجرت سبب شده است تا او را به قدرت برساند. رئیس جمهور ایتالیا تصمیم عاجل را اتخاذ کرده و خواهد کوشید تا از منحل شدن پارلمان جلوگیری کند. یک سناریوی محتمل این است که یک ائتلاف به وجود بیاید و در آن جنبش 5 ستاره و حزب دست چپی دموکرات ها آن را حمایت کنند. اما این کار را سلوینی پسند نخواهد کرد. هرگاه مشوره ها کارا نباشد، در این صورت انتخابات عمومی قبل از اکتبر برگزار خواهد شد و این زمان است که باید در آن بودجه 2020 طرح می گردید.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در این بخش برنامه گزارش داریم از ننگرهار. اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار از فعالیت گروه های تروریستی خارجی در این ولایت خبر می دهد. مقامات می گویند که در انفجارات روز استقلال در جلال آباد احتمال دست داشتن این گروه ها نیز وجود دارد. این گزارش از ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
جنرال نظر علی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که در کنار گروه‌های طالبان مسلح و دولت اسلامی، گروه‌های دیگری خارجی به خصوص گروه‌های تروریستی پاکستانی در نقاط مختلف این ولایت فعالیت دارند. رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که لشکر طایبه، جیش محمد، القاعده و جنود خراسان در ننگرهار فعالیت‌های ضد دولتی و ضد مردمی دارند. به گفته رئیس امنیت، این گروه‌ها مانند طالبان و داعش فعال نیستند، اما تحرکاتشان دیده می‌شود. جنرال واحدی افزود که وابستگان این گروه های مسلح پاکستانی در برهم زدن وضعیت امنیتی دست دارند و احتمال دارد که همین گروه ها در انفجارهای روز استقلال در جلال آباد دست داشته باشند. در ننگرهار گروه های مختلف کار می کنند. در سایر ولایات انفجارات نیز نبود. من در جلال آباد فعالیت بعضی حلقات را که با طالبان همراه رد نمی کنم و در کنار این بعضی گروه های خارجی که در آن سوی خلیج گیلان فعالیت دارند، اینجا تحرکات دارند. آنها اینجا فعالیت می کنند. ما بارها افرادشان را بازداشت کردیم. اعترافات دارند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که تحرکات گروه های تروریستی داخلی و خارجی به خصوص گروه های پاکستانی بدون همکاری مردم در این ولایت ممکن نیست. وی گفت که بررسی های نهادهای مربوط در این زمینه آغاز شده است. یک ارزیابی با کار است. نهادهای کشفی ما کار می کنند. بررسی می کنند که اینها با کیها در ارتباطند. کیها با آنها همکاری می کنند. همکاری کردند. چطور به شهر می آیند و می توانند تحرکات داشته باشند. ما تمام این موضوعات را بررسی می کنیم. تنها گروه های تروریستی بیرونی هم مشکل ایجاد نکردند، بلکه همکاران داخلی آنها هم مهم هستند. مقامات درجه اول ننگرهار این اظهارات را پس از آن می کنند که به روز نخست جشن استقلال در نواحی اول و چهارم شهر جلال آباد 17 انفجار در محلات مزدحم و تحت پوشش نیروهای مشترک افغان رخ داد. بر بنیاد آمار ریاست صحت ننگرهار، از این رویدادها 123 زخمی به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند، اما تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های خارجی در حالی است که دو روز پیش رئیس جمهور غنی به نهادهای امنیتی دستور داده است که برنامه‌های جمالی شان برای از بین بردن گروه‌های تروریستی با ویژه داعش روی دست بگیرند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از مخالفت مکرر شورای علمای بامیان با برگزاری جشنواره دنبوره، ولی این ولایت اعضای این شورا را به مناظره فراخواند. مقام های محلی بامیان میگویند که در هیچ یک از متون دینی، حدیث و روایت مبنی بر حرام بودن دنبوره وجود ندارد. از 3 روز به این سو شورای علمای شیعه مرکز بامیان با نشر 2 اعلامیه برگزاری 3 جشنواره دنبوره را تقبیح کرده و شهروندان این ولایت خواسته است تا در این جشنواره اشتراک نکنند. ظفر بامیانی با شرح بیشتر در مورد.
قرار است تا یک روز دیگر 3 جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره از سوی اداره محلی بامیان برگزار گردد، اما شورای علمای بامیان در چند روز اخیر با پخش اعلامیه این جشنواره را خلاف آموزه های دینی دانسته و تقبیح کرده است. شورای علمای شیعه بامیان در این اعلامیه گفته است چند سال است که اداره محلی بامیان به حمایت خارجی ها مجلس الله را به نام جشنواره دنبوره در این ولایت دایر می کند که از دید آنان برگزاری این جشنواره حرام است. محمد سجاد محسنی، عضو شورای علمای بامیان، در این باره میگوید
اینا دنبوره چیزی حرام نمیتونه جذب تورست کنه. این فقط غیر از فحشا و منکرات رواج میکنه، دیگه هیچ فایده ای برای مردم نداره. اما طوری که عیاشا تا هنوزم هرچی که پیشرفت کرده
به اساس یعنی رقص‌های
مختلط
زن و مرد. اما اداره محلی بامیان میگوید که این جشنواره با منظور رشد اقتصاد مردم و بهبود زندگی آنان در این ولایت راه اندازی می شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان، شورای علمای شیعه مرکز بامیان را به مناظره فراخوانده میگوید که در هیچ یکی از متون دینی جشنواره دنبوره حرام یاد نشده است.
با عقل با منطق مردم را قناعت بده، اگر حرام بود ما کار حرام را دیگه انجام میدیم. گپای مفته که دو رو پر نمیارزه، با این گپای مفت از احساسات عوام سوی استفاده کردن غلط است. ما نه ترویج فحشا میکنیم، نه ترویج منکرات میکنیم، ولی ما ترویج گردشگری میکنیم. ما عزت مردم را به جا میکنیم، ما نان مردم را به جا میکنیم، ما تغییر به دسترخوان مردم.
والی بامیان تاکید میکند که جشنواره دنبوره با همکاری جامعه مدنی و فرهنگیان این ولایت برگزار میشود. والی بامیان میگوید 61% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر زندگی میکنند و تنها راه بهبود اقتصاد و معیشت زندگی بامیانی ها برگزاری جشنواره ها و جذب سیاحان است. با این وجود فرهنگیان بامیان و برخی از علمای این ولایت با اعلامیه شورای علما دید متفاوت دارند. محمد صادق علیار یکی از فعالان مدنی و عالم دین میگوید
دنبوره یا موسیقی یا به اصطلاح آواز حرام نیه، به خاطر از اینکه این رقم بشه روزه ای که ملاها میخوانه، اذان که میده یا حتی قرآن هم که میخوانیم به یک شکل نوعی از آوازخوانیه و بعضی از به اصطلاح موسیقی ها هم حالات موسیقی هم در بسیار جایا به کار رفته. منتها چیزی که در موردش حرف هست بعدیا حرام میدانه او غنایه که او تعریف خاص خود داره دیگه، هنوز ما نهتیم بگیم که مثلا دنبره حتما غنایه و مشخصات غنا رو داره. دنبره یکی از مظاهر فرهنگی هزارهایه.
آقای علیار میگوید که از فرهنگ و دین مردم نباید استفاده ای ابزاری شود، زیرا در افغانستان چالش های بزرگتر از این است و علما باید حملات انتحاری را که از آدرس دین صورت میگیرد تقبیح کنند. سومین جشنواره دنبوره تا یک روز دیگر در مرکز بامیان با حضور مقام های محلی این ولایت، فرهنگیان و هنرمندان ولایت های مختلف کشور برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان جشنواره میگویند که امسال در این جشنواره هنرمندان و دنبوره نوازان از ولایت مختلف دعوت خواهند شد و از فعالیت‌های هنری دلارام معروف به آب میرزا یکی از آوازخوان‌های محلی نیکوداشت خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
افغانستان در آستانه نهمین دوره گفتگوهای سال دوحه قرار دارد و هنوز سرنوشت این مذاکرات روشن نیست که به کجا انجامیده و تا چه حد طرفین مذاکره کننده به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که ما در کجای مذاکرات قرار داریم.
ما فکر میکنیم که مذاکرات که در دوره هشتم بوده در امو وقت مذاکرات بسیار خوب بوده، فقط به امو انتظار بوده که هر دو طرف بره و به امشد حکومت خود خلیزاد یا طالبان به امارت خود رابطه بگیره و مشوره بکنه. پسانیه که بعضی چیزا آمده که امو چیزها به فکر ما ضرورت به امی پیدا کرده که دوری هم شروع شده. تمام امید به امو بوده که باید توافقنامه که هسته باید امضا شوالی سم که اعلان کرده که تمام نویای خود را در افغانستان خارج نمی کنم. به امو ضرورت هسته که در افغانستان یک مرکز استخباراتی باشه و ممکن امو باشه یا بعضی گپارا پیدا شده که امو ضرورت پیدا شده که دور نهم شروع شده. عالم طالبان می گوید که مثلا دور نهم که بعضی چیزا هست امو انشاءالله حل میشه. خلیلزاد می گوید که امو حل میشه. عالم ببینیم که امو مشکلات که الان به وجود آمده و دور نهم را به وجود آورده، امو مشکلات اگر کلان بوده و امکان داره یک پنج روز شش روز در امو تیر شود که بعد از او توافقنامه زمینه برابر شود به توافقنامه.
آیا شما مواد مندرج در این توافقنامه آگاه هستین؟
ما فقط ما آگاهی داریم از دو طرف به طرف خود رفت و مشوره کرده و در مشورات بعض تغییرات و تبدیل آمده. هر دو طرف میخواه که در همون دور نهم که الان شروع میشه و در همون دور نهم همون تغییر که آمده و یک توافق بیایه و که همون تغییر و تبدیل معلوم نیست که کلان است یا کم خواه. یک همون گفتی است که چون کمتا همون گفتی یک کلان مشکل است و فکر میکنم که نگاه که تغییر و تبدیل که آمده همون جزیات است و مشکل نیست، امکان داره که اما حل شود.
سید اکبر آقا، شما فکر میکنین که طالبا به این باور هستن که اونا تمام استیج سیاسی هستن، یا ای که بخش خود بخشی از استیج سیاسی فکر میکنن که در مذاکرات با فعلا با جانب امریکا مصروف هستن و سبا قرار است که با مردم افغانستان و در نهایت با حکومت افغانستان طرف شوند؟
فکر میکنم که طالبان اما کمیسیون طالبان به نام کمیسیون سیاسی طالبان در خطر که هست، اما یاد میشه طالبان میخواید که اما موضوع افغانستان نگاه سیاست حل شوه. فکر میکنم که پسان هم طالبان میگوید که الان شما پیش گفته که طالبان میگوید که اما حکومت افغانستان که ذاکرات یا کمیسیون جور کرده، اما کمیسیون معلوم نکرده که کی هست و کی هست. اما معنا داره که بس طالبان که چه حکومت گپ میزنن و به همو وجه میگوید که همو کمیسیون چرا معلوم نشده، باید نامه های همو کمیسیون معلوم شوه که کی هست در همو کمیسیون.
آیا طالبا و امریکا روی موضوع خروج کنار خواهد آمدن؟ اگر طالبا قرار باشد کنار بین، آیا این یک کنار آمدن ایدئولوژیکی خواهد بود یا یک کنار آمدن سیاسی؟
برای تشویش میگوییم که ملت افغانستان بسیار بیعتماد است و بیعتمادی در ملت افغانستان حق است، حق داره که بی اعتماد و بی باور شوه. زیرا که اما ما شما میبینیم که دور اول بود و از دور نهم را رسیده، یک مشکل و دیگه مشکل و دیگه مشکل پیدا میشه، اما دوران که زیاد میشه با ملت بی اعتمادی زیاد پیدا میشه و بی باوری زیاد پیدا میشه و تشویش به ملت افغانستان زیاد پیدا میشه. یک دیگه تشویش در مابین امریکا و طالبان است که امریکا هم از طالبان تشویش داره و طالبان از امریکا تشویش داره. امریکا طالبان تشویش داره، اما تشویش داره که طالبان اگر آمده ممکن مشکلات با ما ایجاد شوه یا چیر شوه یا چیر شوه، بعضی چیزا میگوه یا حق باشه یا نه حق باشه. و طالبان اما تشویش داره از امریکا که امریکا امکان داره که مخلصانه نباشه در خروج شدن نهای خارجی، امکان داره که امریکا کچی ما یک وقت کنه که در امو وقت یعنی در امو زمان ما نهای خود را در افغانستان خارج میکنم، امکان داره که در امو وقت حرکت کنه در طالبا و بعضی چیزا و پیسا و دیگه در مابین طالبا چیز میکنه مصرف کنه که طالبان دو جا شوه یا سی جا شوه یا دیگه. همو تشویش در مابین امریکا و طالبان هم است. نو خدا کنه که همو تشویش دفع شوه. نو همو وجه است که بسیار محتاطانه حرکت طالبان میکنه و امریکا محتاطانه حرکت میکنه. همو وجه شده که حالا دوره نهم شده که به دوره نهم رسیده. موضوع سیاسی است و در همو موضوع سیاسی در هر دو طرف در تشویش است. یعنی یگانه تشویش ملت افغانستان نیست، در مابین طالبان و امریکا با یک دیگر اعتماد و باور از بین رفته و تعالی در تشویش است، یک از دیگر تشویش داره و دیگر از دیگر تشویش.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات دیروز خود حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی را در جنگ افغانستان مضحک خوانده و گفته است که تلاش میکند تا شمار نظامیان آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد، اما تاکید کرد که ایالات متحده باید در افغانستان حضور داشته باشد. در این مورد با عمر صمد تحلیلگر سیاسی مصاحبه داریم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. خب آقای صمد، تشکر از اینکه شما وقتتان در اختیار رادیو آشنا صدای آمریکا میدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات دیروز خود حضور 18 ساله نظامیان آمریکایی را در افغانستان مضحک خوانده و گفته که تلاش میکنه که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان کاهش بده، اما در این حال تاکید میکنه که باید در افغانستان حضور داشته باشند. چی چیز شما در اینجا تازه میبین آقای صمد؟
با مرقمی که خود آقای ترامپ عادت داره و مشهور است به این که وقتی که صحبت میکنه گاهی البته بدون مشوره گیری از دیگرها اما چیزی که به اصطلاح در دلش هست او رو بگه، باز بعدتر دیگرها او رو ترمیم میکنن. در اینجا هم من فکر میکنم اظهارات داشت که نشان دهنده از این که یک اندازه تحول و تغییر و یک اندازه نوسان هم در دیدگاه و موقف امریکا در خلال چند روز و چند هفته اخیر رونما شده. به این معنا که آقای ترامپ بله در این جای شک نیست که میخواه که در ماموریت امریکا در افغانستان یک تغییر کلی از آل تا یک کنیم سال بعد پیش از انتخابات امریکا رونما شود و از او بتانه هم به حیث یک قطعه انتخاباتی و کمپینی استفاده بکنه. در عین زمان ای را متوجه شده در امی اواخر که خارج شدن از افغانستان میتونه که خطرهای دیگه را در پی داشته باشه، به این معنا که اگر غیر مسئولانه باشه و یا بسیار به عجولانه باشه و یا ای که با هماهنگی کافی با جناهای مختلف هم در داخل افغانستان هم در منطقه و جهان صورت نگیره. و چهارمی موضوع، موضوع مبارزه با تروریسم است. اگر موضوع مبارزه با تروریسم جدی مد نظر نگیره میتونه که با مخاطره روبرو شه و بالاخره به ضررش تمام شه، به ضرر خودش در عوض نفعش. اینا همه عواملی هست من فکر میکنم که در اظهارات ترامپ گاهگاهی از لابلایش ما ایره احساس میکنیم.
خب. آقای صمد، دیروز در سخنان خود رئیس جمهور ترامپ دو چیز دیگر هم یاد کردن، یکی که افغانستان پانتون هاروارد تروریسم یا خان، و دیگه ای که رئیس جمهور اشاره کرده گفت که یک پلان روی یک پلان صحبت میکنه. نظر شما چی است که آقای ترامپ این دفعه چی پلان را در نظر خواهد داشت بر افغانستان؟
خب پلان به دست کسایی است که کارهای تخصصی بیشتر دارن، دیپلماتایش و مشاورینش. خودش البته به حیث رئیس جمهور حرفای بزرگتری را میزنه و قسمی که قبلا هم گفتم چیزی که زیادتر در دل و ذهنش است و کسی برش اظهار نظر کرده امور دوباره انعکاس میده. ولی من فکر میکنم برنامه امی است که قدم به قدم به طرف هم یک تفاهم با طالبان امریکا قدم بگذاره، هم یک تفاهمی با حکومت افغانستان در ارتباط با تصامیمی که در قید موضوعات صلح و آینده سیاسی افغانستان گرفته میشه، و بعدن و یا موازی با او معلوم نیست تا به حال که به چی شکل موضوع پس دوباره برای انداختن پروسه بین الافغانی که او یک صحبت امکان طولانی تر باشه بین افغانها و گروه های مختلف به شمول طالبا در ارتباط با آینده سیاسی و نظام و این آن افغانستان. پلان امی اجزار در بر میگیره به شمول موضوع متارکه و آتش بس که در یک زمان باید مطرح شود که معلوم نیست که چی وقت
تو به حال. بله. و آقای صمد، از تفاهم که اگر در صورت که ایالات متحده با افغانستان داشته باشه یا با جناح‌های طالبان داشته باشه، در نهایت نظر شما چی است که چگونه سال در افغانستان رونما خواهد شد؟ اگر سال در افغانستان بیاید به چی شکل خواهد باشه؟
هنوز بسیار واضح نیست برای همه چون از جزئیات خبر نداریم، و یکی از مشکلات همی است که بدون اطلاع دقیق درباره جزئیات و جزئیات مراحل مختلف طی کرده، البته اظهار نظر صورت میگیره، پیش بینی های صورت میگیره، موقف گیری های حتی گرفته میشه که امکان داره اغوا کننده باشه و یا موضوع مخشوش بسازه بیشتر. تا زمانی که ما از جزئیات نهایی تفاهم نامه با خبر نباشیم باید محتاطانه درباره صحبت کنیم، اما اظهار نظر بکنیم درباره از اینکه چی مفید است چی نقص داره.
بله.
برای آینده افغانستان معلوم دار، من فکر میکنم مردم افغانستان در قدم اول بعد از 40 سال جنگ و بعد از 20 سال حضور غربیا در افغانستان و جنگ با طالبا در این مرحله آخر خسته شدن. دیگه برای مردم افغانستان موضوع صلح یک موضوع حیاتی شده و در این قسمت من فکر میکنم که جامعه جهانی هم خسته شده و وجه مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان امی است. در اینجا باید تصمیم گرفته شود که صلح باید یک صلح پایدار باشه، صلح باید یک صلح عادلانه باشه، صلح یک صلح باشه که همه را در بر بگیره و ثبات تأمین کرده بتانه. بدون تأمین ثبات امکان نداره که شود.
با آقای صمد، به نظر شما افغانستان نزدیک است به یه صلح پایدار و صلحی که همه گیر باشه در افغانستان؟
چند قدم نزدیکتر است نسبت به چند ماه پیش، ولی هنوز چند قدم دیگه هم پیش رو دارم به نظر من.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که مطالب برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. الان نگهدارتون.